فعالیت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. مخاطبان عزیز، در این فرصت شنونده برنامه 6 در 2 هستید از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما عزیزان. برنامه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه 6 در 2، امین صبحی هستم، مجری و سردبیر این برنامه. ضمن تبریک فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد پیشرو، امروز در خدمت آقای صدهادی عظیمی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، و جناب آقای حجت الاسلام حسن قربانی، سخنگوی حزب جمعیت آزادگان و ایثارگران هستیم تا پیرامون انتخابات پیش رو گفتگو داشته باشیم. سلام عرض میکنم جناب قربانی.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض کنم خدمت شما، منم بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن تشکر از حضرت عالی و تهیه کنندگان برنامه، تشکر میکنم از همه ملت ایران که دیروز حماسه‌ای غرور آفرین آفریدند و ملت ایران به نظر بنده حقیر نیازی به توصیه و اینا ندارن، که در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشته باشند و انشالله در انتخابات پیشرو هم با تمام وجود حضور در صحنه خواهند داشت. و حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی هست حزب ما، حالا این حزبی که شما فرمودین جمعیت آزادگان و ایثارگران، این دو تا مجموعه است. یکیش حزب دفاع از ایثارگران، دفاع از ایثارگران و قانون اساسی، چه یه حزبه. بله. یکی هم جمعیت آزادگان دفاع مقدس، اونم مجموعه ماست، چه اونم یه جمعیت اجتماعی است چه مربوط به آزادگان عزیز میشه. در این دو مجموعه ما امسال لیست کشوری خواهیم داد و 290 نفر کاندیدای جبهه متحد مستقلین انقلابی را معرفی خواهیم کرد و حزب سگلین و احزاب دیگری هم با ما همراه خواهم بود و در یک جبهه واحد انشالله با یک مجموعه وسیعی از مردم آزاده و مردم شهید پرور و ملت آگاه و بصیر ایران اسلامی انشالله برنامه‌ای در راستای حضور حداکثری و انتخاب اصلا خواهیم داشت
انشالله. خیلی ممنونم جناب عظیمی. سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، به خدمت همه شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از شما و همکارانتون بابت برگزاری این جلسه، این برنامه. بنده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستم که یکی از احزاب عضو جبهه اصلاحات ایران هست. خب همونطور که میدونید جبهه اصلاحات 31 عضو داره، 31 حزب عضوش هستن که به هر حال بخشی از اونها احزاب قشری هستن، یه قشر خاصی هستن، مثل انجمنهای معلمان، سازمان معلمان، خانه کارگر،
بله،
انجمنهای مدرسین و برخی هم مثل حزب اتحاد ملت و یا کارگزاران یا احزاب دیگه، احزاب ملی هستن که در مورد همه کشور و نه فقط قشر خاص فعالیت میکنن. اونطور که میدونید خب به حال جبهه اصلاحات در طول 26 سال گذشته که از دوم خرداد گذشته به عنوان یکی از جریان‌های اصلی کشور در عرصه عمومی حاضر بوده و خب فراز و نشیب‌های زیادی هم داشته و اتفاقات زیادی هم در طول این ربع قرن گذشته طی شده و شاید تنها جریان اجتماعی غیر وابسته به حکومت باشه که در طول تاریخ معاصر ایران تونسته ربع قرن به حیات خودش ادامه بده، اون هم حالا به دلایل مختلف. به هر حال اون SJP اصلاحات هم اخیراً چیزی که داشت اعلام کرد که بیانیه که داشت اعلام کرد که ما در تهران، چون جبهه اصلاحات یه شرطی داره که در هر استانی جبهه مستقلی وجود داره ولی در تهران یعنی حوزه انتخابی مرکز تهران و قدس و شمیرانات و اسلام شهر اینجا با خود جبهه اصلاحات مرکز لیستشون
بله.
جبهه اصلاحات اعلام کرد که ما در لیستی نمیدیم ولی استانها خودشون در این مورد باید تصمیم بگیرن که تا الان بیشتر استان‌ها در این مورد تصمیم به عدم ارائه لیست داشتن به دلیل اینکه کاندیدایی نداشتن که اصلا بخوان لیست بدن.
خیلی ممنونم جناب آقای قربانی. حالا با توجه ناظر به صحبتایی که آقای عظیمی هم داشتن، ما بخوایم حالا ورودی داشته باشیم پیرامون مسئله مشارکت. برخی حالا عدم تایید صلاحیت ها، عدم احراز صلاحیت ها را مسئله اول مشارکت میدونن، برخی ها هم مباحث اقتصادی رو مسئله اول میدونن. نظر شما در این خصوص چیه؟
هر دو مهمه. بالاخره این چه تایید صلاحیت ها باید به شکل عادلانه انجام بگیره، منتها یه وقت در ساختار ما بحث داریم، ساختار تایید صلاحیت ما را بحث میکنیم که این از یک نظام بسیار مستحکمی برخوردار هست، یه وقت از مستاک ها و افرادی که در این مجموعه فعالیت میکنن، گزارش هایی که میاد، این یه بحثه که در این مبحث بله ما باید سعی کنیم عادلانه رفتار کنیم. خب ما در بحث عدالت ما مشکل داریم، عدالت تنها در بحث شورای نگهبان نیست، چه در مجموعه های مختلفی که ما داشتیم، حالا دولت های مختلفی که داشتیم، احزاب که مسئولیت قبول کردن، الان اصلاح طلبا اومدن مثلا خودشون الان میگن که مثلا از عدالت و از تایید صلاحیت ها دم میزنن. خب شما با مردم عادلانه برخورد کردین؟ شما با رفتارهاتون آیا این مردم حقشون بود که این اقتصاد در برابرشون قرار بگیره، چه اینها با این عظمتی که در 22 بهمن حضور یافتن چه میشه گفت؟ یعنی ما به این ملت با این عظمت چه میشه گفت با این مشکلات اقتصادی اومدن حضور یافتن؟ یعنی این خواص بی‌بصیرت، این خواصی که رهبر میجه وظیفه‌شون رو انجام ندادن و ما این مشکلات برخوردیم، اینا چیان؟ الان 43 سال 45 سال ما جشن گرفتیم، ما بعد 46 شمین سال وارد شدیم، این خواص بیبس، این زید و عمری که دو گفت بیزاد کردند، آقا گفت که اینا چرا من نمیدونم چرا تحلیل نمیشه. ما اومدیم اتفاقا امروز این بحث رو بگیم که ما دنبال این هستیم که اینا تحلیل بشه. عدالت فقط در این نیست که یک مجموعه قوی مثل شورای نگهبان رو بیاریم جزئیاتش رو ببینیم، مثلا این همه چندین مرحله تایید کردن بیاریم اینا تخته کنیم، بیاییم ما عمل کرده این مدعیان. حالا من در قضیه سامری خودم چه این سامری عرض کنم چه اومد در اون گوساله دمید و مردم را گمراه کردند، حالا بعد در یهودیت میگیم چه، حالا اونا میگن چه این سامری چیزه هارون بوده، خب بعدم میگن که هارون مثلا خاتمی بوده احتمالا، مثلا یعنی میان میگن که بالاخره خاتمی هارون بوده، یه جور قاطی کردن مطلب ها و مردم امروز کلا یه بخش وسیع از جامعه را به اصلاح طلبی و اینا، بعد امروز میگن ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. یعنی خروج از نظام، این انتخابات ثمره معجزه آسای جمهوری اسلامیه. رهبری فرمودند ما تنها در دعوت پیغمبران یک ملت داشتیم که لب بهش گفتن جمهوری اسلامیه، این مردم ایرانه، لذا اینا باید ما تحلیل کنیم. البته این اصول جرایی هم من قبول ندارم. چرا؟ اصول جرایان اومدن دفاع غلط کردن از انقلاب، دفاع درست باید میکردن، باید این اصلاح طلبی که گمراه میکرد مردم را
در اون زمان با اون آزادی هایی که میگفتن، با اون بی‌حجابی هایی که میگفتن، با این لیبرالیسم، با این سرمایه‌داری که حاکم کردن بر جامعه، و الان میان دم میزنن میگن که آقا ما حاکم بر قدرت شما هستیم، ما نوانو عزیز میخوایم چه کار. این نتیجه چی میشه دیگه؟ وقتی از تلویزیون صدای یک آدمی که میاد به نام اصلاح طلبی، به نام اعتدال میاد میگه که ما بر قدرت حاکمیم، بر قدرت ما چه کار داریم، به نوانو عزیز نیاز نداریم، این خیلی خطره. گذر از مردم، گذر از نمایندگان مردم خیلی خطرناکه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. جناب عزیزمی، حالا دیدگاه های آقای قربانی رو شنیدید در این خصوص. اگر نکته‌ای در این باره دارید بفهمید، اگر نه که من سوالام مطرح
شما سوالتون
خدمتتون عرض کنم که همین پیرامون برخی این روندی که در خصوص بحث تایید صلاحیت‌ها و مسئله اقتصاد مطرح میشه، تحلیل شما چیه؟ کدومش رو اولویت و برجسته میدونید؟
ببینید، ما انتخابات در به عنوان یک امر مدرن وارد جامعه ما شده، یعنی ما چیزی به نام انتخابات به این شکل، نه اینکه مشورت نداشتیم، شورا نداشتیم. انتخابات به این شکلش یک امر مدرنه در تاریخ ما، که خب مثلا از همون ابتدای ورود انتخابات توی ایران از انقلاب مشروطه، به هر حال از دو طرف این دهت فشار بوده. یک طرف خب به هر حال مثلا مرحوم شیخ فضل الله اینا که اساسا به انتخابات اعتقادی نداشتن، خب یه عالمی مثل آقای مرحوم علامه ناینی کتاب طنز العمر رو می‌نویسه، خب به هر حال ایشون اونجا داره همین بحث رو مطرح میکنه و میخواد از نظام انتخابات دفاع شرعی بکنه. یک طرف دیگه به هر حال جامعه می‌بینیم که به هر حال ما یک نظامی داریم، یک نظام اجتماعی، نه نظام سیاسی، یک نظام اجتماعی داریم که این نظام اجتماعی قرن‌ها یا چند هزار سال قدمت داره و به قول جامعه شناسا پاتریمونیال، یعنی پدرشاهیه و اساساً یه مقداری مشکل داره. این دوگانه به هر حال تاریخ ما عرصه این دوگانه است، یعنی این که جامعه‌ای که خواهان ورود خودش به عرصه سیاسی هست و این که جلوی این گرفته میشه به شکل‌های مختلف. من گمانم برای اینه که ببینید، مثلا شما الان در زمان جنگ، خب به هر حال جنگ بوده دیگه، ولی جامعه، بخش زیادی از جامعه، آمارهایی که حالا من هم همراهم آوردم، به هر حال میومدن در انتخابات شرکت میکردن، درسته؟ ولی امروز مثلا نظرسنجی‌ها نشون میده که حتی انتخابات مثلا نهایتا 30% در اون کشور 15 این نظرسنجی رسمی نشون میده. عوامل مختلفی باعث میشه که جامعه این نگاه رو پیدا کنه. ببینید، ما باید بپذیریم که اولین نگاه اینه که انتخابات رو چه چیزی میدونیم. انتخابات اینی که فقط یه صندوق رأی بذاریم رأی بدیم، یا انتخابات طبعا همون چیزی که در قانون اساسی اومده، مثلا اصل ششم قانون اساسی که میگه که انتخابات محلیه برای اینکه مردم اداره امور کشور رو تعیین کنن.
بله.
یا اصل 56 قانون اساسی که اصلا پا رو فراتر میذاره، میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، یعنی خود خدا، انسان رو بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است و هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند. یعنی حق حاکمیت بر سرنوشت حق الهیه. من گمانم یا تحلیل ما یا بخش زیادی از همفکران ما اینه که ما امروز اصلا مسئله اصلاح طلب و اینا نیست. یعنی جامعه ما اصلا، ببینید، من به عنوان معلم که
من سوالم اصلاح طلب
نه اصلا همین بودم. میگم که شما میگید رد صلاحیت، اصلا آقا فرض بگیریم ما اصلاح طلب ها اومدیم، تاییدم شدیم، وارد انتخابات هم شدیم، اصلا ما 150 تا هم کرسی آوردیم، یعنی از 190 تا 290 تا کرسی مجلس ما 105، یعنی بیشتر از اکثریت مطلق هم آوردیم. جامعه امروز ما میپرسه، جامعه که چندین بار به ما اعتماد کرده که رأی داده، میگه خب تو برای من چیکار میخوای بکنی؟
ما چیکار کردی؟
چه کاری میتونی بکنی؟ آیا اون من به عنوان نماینده مجلس میتونم بیام یه چیزایی رو بگم؟ آقا من به عنوان نماینده مجلس با این روش مثلا انرژی هستی مخالفم، من اصلا میخوام بیام فلان سازمان و فلان سازمان ادغام بکنم، حق این چنین کاری هم نداریم. ببینید، این مسئله که واجب میشه که کارآمدی و مشروعیت و مقبولیت مشکل پیدا کنه اینه. خب اگر از مردم، ببینید، انتخابات باید دو طرف داشته باشه. یک طرف باید همه اون چیزهایی که یعنی هر چقدر صحنه انتخابات با صحنه شکاف‌های اجتماعی سیاسی جامعه با هم دیگه تطبیق بیشتری داشته باشه. خب طبیعتاً یعنی نه فقط اصلاح طلب و اصولگرا و جبهه متحد انقلابی و جبهه متحد.
شما منظورتون اینه که در حال حاضر مجالس ما حالا اون کارایی یا در
نه من میگم که جامعه نداره. ببینید این دو یک طرفه، همه اون افکار متفاوت بیان در جامعه مطرح در انتخابات، افکاری که در جامعه هستن در انتخابات مطرح باشن، این یه طرف ماجراست. هر چقدر این بازتر باشه طبیعتاً جامعه هم نگاه خودشو میبینه. و یه طرف مادی ماجرا اعتماد مردمه. ببین مردم، من قبل از این جلسه شروع بشه به آجاها گفتم، مردم نه فقط هم فکران ما، همه مردم، یعنی هر ایرانی که شناسنامه ایرانی داره حق مشارکت داره. او باید بتونه از بین دیدگاه‌های متنوعی که در جامعه وجود داره این رو انتخاب بکنه، بیا تو انتخابات. این نیست. مثلا سال گذشته 5 ماه 6 ماه تو این کشور شاهد اعتراضاتی بوده. آیا کسانی که اونا یه بخشی از این جامعه هستند دیگه، آیا اونها میتونن بیان در انتخابات حاضر بشن؟ میتونن بیان حرفشون رو بزنن؟ ما اگر همین صدا و سیما بریم بیرون تو خیابون چند تا خانم بی‌حجاب میبینیم؟ آیا خانم بی‌حجاب حق داره بیاد تو انتخابات کاندیدا بشه؟ اونم یه بخشی از جامعه است دیگه. پس این دو طرفه که این دوتا، یکی حضور حداکثری اون جریان‌های اجتماعی در انتخاباته، و یکی هم اعتماد مردمه. هر دو تای اینا امروز از نظر دیدگاه ما غایبن.
خیلی ممنونم جناب قربانی. آقای عظیمی حالا دیدگاهی داشتن، مثالی هم زدن در خصوص حالا بانوانی که شاید حجاب کافی نداشته باشن، که آیا آنها میتوانن در انتخابات پیش رو نامزد شوند یا نه. نمیدونم حالا دیدگاه شما هم داشته باشیم. بالاخره هر چیزی یک چارچوبی قطعا داره، یک سری قوانین مشخصی براش تعریف شده. با توجه به رأیی هم که قول حضرت امام هم فرمودن که جمهوری اسلامی نه یک کلام کم نه یک کلام بیشتر، میخواستم دیدگاه شما هم در این خصوص بدونم. در خدمت هست.
ببینید همین بی‌حجاب ها چی شما میجین، حالا به فرموده رهبری یه عده از این بی‌حجاب ها چه معاندند، عده چند که اصلا بالاخره ما بهایی داریم تو کشور، وهابی داریم تو کشور، کار میکنن، بالاخره شیعه های انگلیسی داره تبلیغ میشه، به قولی سنی های آمریکایی داره تبلیغ میشه. اینا ممکنه یه عده بیان از فرصت استفاده کنن، ولی همین کم حجاب ها مگر در تشییع شهید سلیمانی نبودن؟ مگر این مردم ما، همین مردم اول انقلاب 98% رأی ندادن به جمهوری اسلامی؟ چیا باعث شدن چه الان این گزی اومده؟ وقتی رهبری ندا میدن مثلا یه امری هست، ضروری هست، مگه همه پایکار نمیان؟ چرا در انتخابات نمیان؟ برمیگرده به عملکرد دولت ها، عملکرد مسئولین. خب بیش از 32 سال این اصلاح طلبا امور را بر دست گرفتن، چیکار کردن؟ چیکار بجن؟ الان من میگم شما یک در این سیستمی که یک امام بود، یک مردم بود، یک ملت بود، با اون خروشی که در ورود امام داشتند، شما چیکار کردین با این مردم؟ با اقتصادشون چیکار کردین؟ با سیاستشون چیکار کردین؟ با حجابشون چیکار کردین؟ با اعتقاداتشون چیکار کردین؟ شما نمیگین مگه همه مردم؟ همه مردم که شما میگین، این همه مردم را چیا مدیریت میکنن؟ مگر خواص مدیریت نمیکنن؟ شما خواص چیکار کردیم با این مردم؟ مگر علی علیه السلام قائل به انتخابات نبود؟ اگر قائل به انتخابات نبود، چرا 25 سال و فی الحال گشدا و فی العین گزا صبر کرد؟ صبر تو صبر کردم، حق که منو گرفتن صبر کردم. خب انتخاب شد دیگه، مردم انتخاب کردن صبر کرد. علی میتونست خانه بشینه شمشیر بکشه بگه کشته میشم، چرا شمشیر نکشید؟ به خاطر اسلام. شما ریشه به تیشه اسلام زدین، انتخابات شرکت نکردن ریشه به تیشه اسلام زدن، یعنی توهین به مردم، توهین به این مردمی که در این مدت همیشه حضور داشتن در انتخابات. شما بله میتونین بگین که ما مثلا در انتخابات کسی را اصلا نمیدونیم، حالا یه استفتایی هم کردن، حالا من زیاد اینا رو دوست ندارم مثلا برن رهبری مثلا سفید بدیم سیاه بدیم، نه بیان پای صندوق، همه باید بیان پای صندوق، ولی شما رأی نداری، کسی را قبول نداری، به جمهوری اسلامی باید رأی بدی. این رأی که مردم باید بیان پای صندوق و میان، شما این چه میگین نیان، کسی حق نداره در این نظام اسلامی بگه نیان، چون داره تحریف میکنن مردمی که همیشه اومدند. اینا مردم دوست ندارند.
خیلی ممنونم آقای عظیمی. با توجه به
میتونم جوابی بدم که حالا سوال شما رو بپرسم؟
بله بفهم، چون من موقع گفتم جوابی میخواید بدید گفتید تمایل ندارید.
واقعیتش اینه که ببینید، اولا که خوبه آقای قربانی بیانیه جبهه اصلاحات رو بخونن. جبهه اصلاحات اصلا نگفته که ما رأی نمیدیم، گفته ما لیستی نمیدیم و در این زمینه مشارکت نمیکنیم. مشارکت کردن با رأی دادن دو امر متفاوت از نظر بود. ضمن اینکه رأی دادن یک حقه، میتونه طرف از حقش استفاده کنه، میتونه استفاده نکنه. من حق ندارم حتما در برنامه گفتگوی شما شرکت کنم، ولی به عنوان شهروند یه حقوقی دارم، این حقو زمانی پیدا میکنم شما من دعوت بکنید، درسته؟ رأی دادن یک حقه. ما ببینید آقای قربانی، من ارادت دارم خدمتشون تو همین چند دقیقه که آشنا شدیم، من میخوام تناقض صحبت آقای قربانی رو بگم. آقای قربانی یه طرف میگن مردم اینطورین، از یه طرف میگن فلانیا گمراه کردن. همون مردمی که امروز هستن، همون مردم در انقلاب هم انقلاب کردن. ما نمیتونیم حق مردم رو بیایم بگیم که خب اون مردم انقلاب کردن ولی این مردم گمراه میشن. این اون فلان اگر یه نفر گمراه کرده، ببینید ما حق داریم به فلانی رأی ندهیم. من با آقای رئیسی رأی ندادم، عملکرد ایشون هم قبول ندارم، ولی حق ندارم به اونایی که رأی بهش دادن توهین کنم و بگم اینا گمراهن. اونا حقشون بوده استفاده کردن. ما یه مشکلی در جمهوری اسلامی داریم که یک مسئله اساسی. اون مسئله اساسی هم از زمان شیخ فضل‌الله شروع شده تا امروز هم ادامه داره. اونم بحران مؤمن شهروند. ببخشید من میدونم شما وقتتون. اونم بحران مؤمن شهروند. آیا جمهوری اسلامی حکومت مؤمنان است یا حکومت شهروندان است؟ اگر حکومت مؤمنان است، پس حکومت یه عده خاصه که مؤمن بگن اینا مؤمنن. همین مؤمنانی که نه همه، بازم اونام تخصیص میخوره دیگه. اگر حکومت شهروندان است، یعنی حکومت همه مردم ایران با هر عقیده و هر مرامی، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره، منم هر جای دنیا هم به هر حال یه محدودیت های قائل میشن، ولی زمانی که ما بیایم بگیم خب آقا تو این حکومت حکومت مؤمنان است ولی اونجا تو شهروند میشی، این یه حرف دیگه است. رأی دادن یک امر مدرنه مفتنی بر چیزی، یعنی تو قانون است. تو چند تا کشور دنیا مثل ترکیه، بلژیک، اینا رأی دادن اجباریه. یعنی مثلا میگه که اگه تو رأی ندی جریمه میشی، یک تکلیفه. بله. حق نیست. ولی در جمهوری اسلامی ایران رأی دادن یک حق است. همونجور که فرد میتونه از این حقش استفاده کنه، میتونه استفاده نکنه. برای همین اینکه ما به دیگران بگیم تو باید این کارو کنی،
این حق تکلیف شرعی نیست.
برای اونه که این تکلیف شرعی برای خودش احساس بکنه. تکلیف شرعی وقتی میگیم که
الان
تکلیف شرعی وقتی میگیم
بله بله
تکلیف شرعی وقتی میگیم یعنی دیگه اون آدمه، یه آدم متشرعی بر اساس شرعی که براش وجود داره، آدمی که ازش پیروی میکنه و چیزی که داره، اون یه امر جدایی میشه. ولی ما در عرصه شهروندی داریم صحبت میکنیم. اگه واقعا انتخابات، یعنی جمهوری اسلامی که من اینجوری فکر نمیکنم جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنانه، من میگم جمهوری اسلامی بر اساس همین قانون اساسی موجود جمهوری همه مردم ایرانه. بلد. همون حرفی که آقای امام خمینی از پاریس زده که آقا این جمهوری همون جمهوری مثل فرانسه است فقط اسلامی. اگر ما اینطوری بخوایم نگاه کنیم، کل این بحثا تغییر میکنه. بلد. و حق این تکلیف قائل شدن نداریم. تکلیف شرعی یک حس درونی فرده که فرد به یک باوری داره، بر اساس باورش عمل میکنه.
خیلی ممنون. من یه سوال دیگه هم بپرسم بعد در خدمت شما بشیم.
ببخشید این بحث
بعد همین الان ما در خدمت شما هستیم. بله همین الان در من میونه صحبت
یادم میره این بحث. اجازه بدید یه جواب بدم. ببینید جالبه، شما من سوال دارم، شما میگی شهروندان ایران غیر مؤمنن؟
غیر مؤمن هم داریم؟
نه چند درصد؟
من چی؟ من درصد نگرفتم.
من درصد گرفتم. من درصد گرفتم.
خب نمیدونم شما
ما زیر نظر فنی فقیه همین اصلاح طلبه نیست دارن اشتباه میکنن روز به روز
افول اشتباه میکنن
به افول میرن. اشتباه بزرگی میکنین که ملت ایران غیر مؤمن میدانید. اگر هم غیر مؤمنی هست محترمانه زندگی میکنند. شما هستی که ملت ایران را دو قطبی میکنید به مؤمن غیر مؤمن. شما اشتباه بزرگی میکنید که این 98 درصدی که پشت امام امت بودند از رهبری جدا میکنید.
والا ما هم چیکاری نکرد.
خب داریم میجیدی که شما دو قطبی ایجاد کردی بین شهروند و مؤمن. من سوال دارم.
من
آقا شهروند بالاخره این شهروند مؤمنه یا غیر مؤمنه؟
من شما من بر اساس حرف شما گفتم
جواب بده. اگه شهروند مؤمنه
حق دارد مؤمن باشد، میتونه مؤمن نباشد. مثل همه آدم هایی که
من سوال دارم
مؤمنن یا مؤمن نیستن.
ما گفتیم چه رهبری فرمودن در بین انبیا چه دعوت کردند، هیچ ملتی جواب بله نگفتند، فقط ملت جمهوری اسلامی گفتن بله.
من میگم شما این
بله. آقا شما ببینید با شما با رفعت برخوردار میشه، برخورد میشه.
چه ارتباطی داره مثلا در رهبری تو صحبت میکنید؟
شما اومدین میگین چه، شما اومدین در حزبتون گفتین چه چیزی به نام فتنه نیست. بابا فتنه جر خیلی بد برخورد چه رهبری رفعت میکنه. شما جوانای این مملکت را به خون کشیدین، در این فتنه هایی که برپا کردین، بسیجی ها را کشتین، اینا رو همه شما. الان اسرائیل میخواد حمله کنه، از شما یه عده آژیر میدن که مثلا آره بزن ایرانو. اینا چی ان؟ چرا در مقابل اگه شما جمهوری اسلامی رو دوست دارین، چرا در مقابل اینا بیانیه نمیدین؟ شما فقط شورای نجهبان مثلا مشکلتونه.
آقا اشکال از شما که بیانیه جبهه اصلاحات رو نمیبینید.
آید جنتی مشکلتون بعد
شما جا اول بیانیه جبهه اصلاحات رو ببینید، بیانیه جبهه اصلاحات در مورد فلسطین رو ببینید، محکوم کردن فلسطین. خود خانم منصوری چندین توییت در این زمینه زده، هر روزم میگه ببینید. آقا اگر
یه ما بگین
چی گفتین؟
چی گفتیم بجین؟
محکوم کردیم.
چی محکوم کردیم؟
اسرائیل رو. آقا جون ببین، آقا ببینید، با انداختن آدمو به اسرائیل و اینکه مقابل یک جریانی قرار بدیم و بعد بریم بگیم بگیم رهبری و اینا، این بحث نیست.
چرا بحث نیست؟
ما داریم در مورد انتخابات صحبت میکنیم.
آقا هدف بزرگان ما بوده.
آقا شما میتونید
مسئله اول مسلمین انتخابات هم اتفاقاً انتخابات
شما صحبتتون رو بکنید، من بعدم
انتخابات هم اتفاقاً من این کلمه رو بگم تام. اتفاق انتخابات بزرگترین معجزه جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اجازه داده در چارچوب قانون از دست انحصار طلبانی مثل اصلاح طلبا و بعضی اصولگراها مردم آزادانه رأی بدن و این کار بزرگ نظام است. و ما مستقلین انقلابی با جریان سومی که الان راه انداختیم، ما حرفمون اینه رهبری پنج مرحله گفتن این نظام ها. هر ستاش، هر پنج تاش انتخابه. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی. هر مرحله ملت باید انتخاب کنند. انقلاب را انتخاب کردند، خون دادند. نظام را انتخاب کردند، تثبیت کردند، خون دادند. این ملت، این ملت مؤمن، این ملت مؤمن باید انتخاب کنند در گذر از خواست بی وسیلت تا دولت اسلامی تشکیل بدند. نظر رهبری صریحا اینه که دولت اسلامی تشکیل نشده. ببین این نظر صریحه. دولت اسلامی هزینه میخواد، انتخاب میخواد. من از مردم میخوام، به من گفتم به مردم بگیم بیان پای انتخابات. من هیچ وقت نمیگم بیان پای انتخابات، چون جسارت به مردمه، چون میان همیشه اومدن. ما میگیم بیاین اسلحه را انتخاب کنیم، مردم یه نفسی راحت بکشن. مردم حوصله ندارن، وقت ندارن بیان. 3000 امکانات 3500 نفر، 3500 نفر را چیز کنن، اینا رو بررسی کنن. ما خواص باید درست بررسی کنیم، بدیم به مردم لیست. لذا ما این دفعه جریان سومی، یه لیست سومی خواهیم آورد و این اصلاح طلبی و اصول جرایی را انشالله حس خواهیم کرد از زامن.
خیلی ممنونم. یک رفت و برگشت داشته باشیم به استودیو اتاق فرمان و در خدمت باشیم.
شش در دو. شش در دو. ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. 6 در 2. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص موضوع برنامه از طریق همین سامانه پیامکی با ما در میان بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35.
با سلام و احترام مجددا خدمت شما بی